با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک سال نو.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم و این سال نو 2011 سال میلادی رو به همه تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی برای همه مردم دنیا باشه. ممنون. اجازه بدید این وعده ای رو که چند ماه پیش داده بودیم، رمان مشهور جورج اورول قلعه حیوانات یا با اسمای دیگه یا مزرعه حیوانات ترجمه شده، شروع کنیم به خوندن. قبلا یک نکته، چند نکته هست از مقدمه‌ای که در این کتاب هست. جورج اورول که نام اصلیش اریک بلیر بود، به سال 1903 در هندوستان متولد شد. نویسنده انگلیسی هست جورج اورول. مدتی در برمه بود، دو سال در پاریس زندگی کرد و در انگلستان به معلمی و کتاب فروشی اشتغال داشت. سال 1937 در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرد، زخمی شد و سیزده سال بعد در سال 1950 در لندن از دنیا رفت. کتاب هایی که نوشته: آسوپاس در پاریس و لندن، روزهای برمه، جاده به سنت اسکله ویگن و کتاب های دیگری داره، به خصوص در مورد همین جنگ اسپانیا هم یک کتاب مشهور داره. و این قلعه حیوانات سال 1945 اولین بار منتشر شد و به زبانهای مختلف ترجمه شده. کتاب معروف دیگه جورج اورول 1984 هست و این کتاب قلعه حیوانات هم جوری گفتم به زبان فارسی توسط چند نفر ترجمه شده که فکر میکنم یکی از ترجمه های خوب همین ترجمه آقای امیر امیرشاهی هست که انتخاب کردیم برای خوندن. بعد از این کتاب فکر میکنم که بریم سراغ کتاب جباریت نوشته مانس اشبربر که کتاب فوق‌العاده جالبیه. حالا اول این کتاب رو تموم بکنیم تا برسیم به اون کتاب. قلعه حیوانات نوشته جورج اورول، ترجمه امیر امیرشاهی. فصل اول. آقای جونز مالک مزرعه مانور به اندازه مست بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد. تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد سراسر حیات را پیمود، کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو را از بشکه آبدارخانه پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آنجا در حال خور و پف بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب جنب و جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجور پیر خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر وجود آقای جونز در میان نباشد همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجور پیر همیشه او را به این نام صدا می کردند، گرچه به اسم زیبای ولینگدون در نمایشگاه شرکت کرده بود. آنقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرفهای او کنند. در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سکومانندی میجر در زیر فانوسی که به تیر آویزان بود روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش می رفت و اخیراً کمی تنومند شده بود. معهازا خوک با عظمتی بود و با اینکه دو دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگها، بلوبر و جسی و پینچر آمدند و بعد خوکها که جلوی سکو روی کاه مستقر شدند. مرغها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها بالزنان بر تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندان و گاوان پشت سر خوکان دراز کشیدند و مشغول نشخار شدند. دو اسب عرابه، باکسر و کلوور با هم آهسته وارد شدند. سمهای بزرگ پشمالوی خود را از ترس آنکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد با احتیاط بر زمین می گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میان سال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4 کرهش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود. باکسر حیوان بسیار درشتی بود. بلندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه 2 اسب معمولی. خط سفید رنگ پایین پوزش به او ظاهر احمقانه‌ای داده بود و حقیقت مطلب این که در زمره زیرک‌های درجه 1 نبود، ولی به دلیل ثبات و نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام همه بود. پس از اسب‌ها موریل، بز سفید و بنجامین الاغ وارد شدند. بنجامین سالخورده‌ترین و بدخلق‌ترین حیوان مزرعه بود. کم حرف می‌زد و اگر سخنی می‌گفت تلخ و پرکنایه بود. مثلا می‌گفت خدا به من دم عطا کرده که مگس‌ها را برانم، ولی کاش نه دمی می‌داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی‌خندید و اگر علت را می‌پرسیدند می‌گفت چیز خنده‌داری نمی‌بینم. مزالک بیان که نشان دهد به باکسر ارادتی داشت. این دو یک شنبه ها را بیان که حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می گذراندند. 2 اسب تازه جا به جا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند جیر جیر کنان دنبال هم وارد شدند و از این سو و آن سو پی جایی گشتند که زیر پا لگد مال نشوند. کلوور با 2 پای جلوی بزرگ خود برای آنان حصار مانندی ساخت و آنها میان آن آشیانه گرفتند و فوراً به خواب رفتند. در آخرین لحظه مولی مادیان خل سفید قشنگ که از درشگه تک اسبه آقای جونز را می‌کشید در حالی که حب قندی می جوید با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول ور رفتن با یال سفیدش شد، به این امید که به روبان قرمزی که به آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظر انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوور جا کرد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت و 1 کلمه هم از سخنرانی میجر را نشنید. جز موزز زاغ اهلی که بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود همه ی حیوانات حاضر بودند. وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند سینه را صاف و چنین شروع کرد: رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که شب قبل دیده هم شنیده اید. راجع به خود خواب بعد صحبت می کنم. مطلب دیگری است که باید قبلا بگویم. فکر نمی کنم رفقا که من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می کنم موظفم تجاربی را که به دست آورده هم پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای تفکر داشتم و تصور می کنم می توانم ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زندهی به ماهیت زندگی در این عرصه دنیا آشنایی دارم. در این زمینه است که می خواهم با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه است، پرمشقت است و نکبتبار است. به دنیا می آییم، جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده می شویم و به مجردی که از حیز انتفاع بیفتیم با بیرحمی تمام قربانی می شویم. هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چون این وضعی در واقع لازمه نظام طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنانش زندگی مرفهی عطا کند؟ رفقا، نه، هزار مرتبه نه. خاک انگلستان حاصلخیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تهیه مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند دارد. همین مزرعه ما می تواند از 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند نگاهداری و پذیرایی کند، طوری که همه آنان در رفاه به سر برند، چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی می کنیم؟ علتش این است که تقریبا تمام دسترنج کار ما به دست بشر ربوده می شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته به یک کلمه بشر خلاصه می شود. بشر یگان دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید. ریشه گرسنگی و بیکاری و بیگاری برای ابد خشک می شود. بشر یگان مخلوقی است که مصرف می کند و تولید ندارد، نه شیر می دهد نه تخم می کند. ضعیفتر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. معذالک ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوانی که جلو من ایستاده اید، سال گذشته 1000000 گالن شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوساله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغان در همین سال گذشته چقدر تخم کرده اید و چند تای آن جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای جونز و کسانش پول گردد و تو کلوور، 4 کره‌ای که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشاط خاطر تو باشد، کجا هستند؟ همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهیدی. در ازای 4 کره و جان کندن دائم در مزرعه، جز جیره قضا و گوشه طویله چه داشته ای؟ تازه نمی گذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. از لحاظ خودم شکایتی ندارم، چه من از جمله خوشبخت ها بودم. 12 سال عمر کردم و متجاوز از 400 توله آوردم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است، اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند. شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشسته اید و در خلال 1 سال همه روی تخته سلاخی زجه‌تان به عرش خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه ما گاوان و خوکان، مرغان و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسبان و سگان هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، جونز تو را به سلاخی می فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگهای شکاری بپزد. تازه سگها هم وقتی پیر شدند جونز آجوری به گردنشان می بندد و در نزدیکترین برکه غرقشان می کند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟ بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز جسمن و روحن برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آوردم انقلاب است. من نمی دانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف یک هفته، شاید پس از 100 سال، اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می‌بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر دارید. و از آن واجب‌تر اینکه این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی می‌گذارند برسانید، تا نسل‌های آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند. رفقا، به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود. هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد. هیچگاه به کسانی که می‌گویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرف‌ها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام اغتشاش عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجر گرم سخنرانی بود، 4 موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند و چمباتمه زده مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سگ‌ها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند، صرفاً در اثر فرار سریع آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجر پاچه خود را به علامت سکوت بلند کرد. گفت: رفقا، در اینجا نکته است که باید روشن شود، به آن اینکه حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش در اعداد دوستانند یا دشمنان. بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد میکنم که موضوع آیا موشها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شود. فوراً رأی گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصویب شد که موشها از دوستانند. فقط 4 رأی مخالف بود. 3 سگ و گربه، و بعد معلوم شد که گربه بر له و علیه هر دو رأی داده است. میجر به سخن ادامه داد: مطلب زیادی برای گفتن ندارم، فقط تکرار می‌کنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی 2 پا راه می‌رود دشمن است. هر موجودی که روی 4 پا راه می‌رود یا بال دارد دوست است. و همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنید. حتی زمانی که بر او پیروز گردید از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاری وارد شود. تمام عادات بشری زشت است. مهمتر از همه این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برادریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه ی حیوانات برابرند. و حالا رفقا، می روم سر داستان خواب شب قبل. من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته، اما این خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم. سالها پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوکهای ماده سرودی قدیمی می‌خواندند که جز آهنگ و سه کلمه اول آن را به یاد نداشتند. من آن آهنگ را در بچگی می‌دانستم، ولی مدت‌ها بود که از خاطرم محو شده بود. ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رویا به یادم آمد و عجیب‌تر اینکه کلمات سرود هم به خاطرم آمد. بله، کلمات، یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در ازمنه خیلی پیش خوانده میشد و نسل هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من همکنین این سرود را برای شما میخوانم. من پیرم و صدایم خشن و گرفته است، اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود حیوانات انگلیس است. خب تا اینجا داستان قلعه حیوانات رو چون وقتمون تموم شده نگه داریم و بقیه حرفهای میجر و اون سرودی حیوانات انگلیس رو بذاریم برای فردا و بقیه داستان.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روزتون بخیر، تا فردا.
خشم.
خداحافظ.